بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بعد از اینکه وقت نماز ظهر و عصر هم از لحاظ مبدا هم از لحاظ منتها معلوم شد که مبدا زوال شمس و منتها هم غروبه، بعد بحثی در این هست که آیا از اول وقت از آخر وقت وقت اختصاصی وجود داره برای احدهما یا وجود نداره. فقهای ما معمولا مشهور بلکه ادعای اجماع شده گفتن که از اول وقت مقدار 4 رکعت وقت اختصاصی ظهر برای حاضر، 2 رکعت برای مسافر، از آخر وقتم 4 رکعت برای حاضر، 2 رکعت مسافر وقت اختصاصی عصر. مشهور اینطور گفتن در مقابل صدوق یا صدوقین که اونها نسبت داده شده که فقط ترتیب بین صلات ظهر و عصر را قائلن اما وقت اختصاصی قائل نیستن. ثمره بحث کجا ظاهر میشه؟ ثمره بحث اونجاست که اگر کسی عمدن بله عصر را بر ظهر مقدم بداره باطل هست، که این بحث در بعدن در اشاعین هم خواهد آمد. اونجام کسی عمدن عشا را بر مغرب مقدم بداره باطله، ولی خب در جایی که سهوًا اگر سهوًا کسی عصر را بر ظهر مقدم داشت به طوری که عصر بنابر قول اونها در وقت اختصاصی ظهر واقع شد، مثل اینکه مثلا اول ظهر فکر کرد که ظهر را خوانده، شروع کرد اول ظهر به خواندن عصر، بعد الفراغ از عصر متوجه شد که نماز ظهر را نخوانده بوده، که این 4 رکعت اگر متذکر بود نماز ظهر را میخواند، اما چون متذکر نبوده فراموش کرده نماز عصر را خوانده. بنابر قول کسانی که قائلن به وقت اختصاصی این نماز عصرش باطله، برای اینکه نماز عصرش در غیر وقتش واقع شد. مثل این که اگر نماز ظهر را 1 ساعت به ظهر میخواند، اگر نماز ظهر را 30 ساعت به ظهر میخواند، هر نماز را چنان که قبل از وقتش خوانده بشه باطله، این نماز عصر هم در وقت اختصاصی ظهر واقع شد بس در وقت خودش واقع نشد. هر نمازی که به تمامه در غیر وقتش واقع بشه باطله، بنابر قول به وقت اختصاصی این نماز عصرش باطله. یکی اینجا ثمره ظاهر میشه، یکم در اونجا که به اندازه 4 رکعت وقت به غروب مانده بود، این در 4 رکعت وقت به غروب مانده بود، این شخص شروع کرد به خواندن، فکر کرد که وقت وسعت داره، مثلا شروع کرد به خواندن نماز ظهر، نماز ظهر را که تمام کرد آفتاب غروب کرد، به طوری که این 4 رکعت نماز ظهر 4 رکعت به غروب مانده خوانده شد. خب بنابر قول وقت اختصاص عصر این نماز ظهر هم باطله، برای که نماز ظهر واقع شد در غیر وقتش. ثمره در این 2 جا به طور روشن ظاهر میشه. در اونجا که انسان نماز ظهر را مثلا نماز عصر را به اندازه 1 رکعت بعد از ظهر، 2 رکعت بعد از ظهر شروع کرد به خواندن، بعد از اینکه نماز مثلا نماز عصر را 1 رکعت 2 رکعت مانده بود شروع کرد به خواندن، 1 رکعت 2 رکعت از ظهر گذاشته بود تمام کرد، بعدن خب 2 رکعتش در وقت مشترک خودش واقع شد، 2 رکعتش در وقت غیر مشترک واقع شده، اونجا بس ثمره ظاهر نمیشه، اونجا اون عصر صحیح هست، ظهر را بعدن باید بخونه. ما در 2 جا دقت کنید، در 2 جا ثمره ظاهر میشه، یکی این که در اول ظهر دقیق شروع کنه به خواندن عصر به خیال این که ظهر را خوانده، که فراموش کرده که ظهر را نخوانده. اول ظهر شروع کرده به خواندن عصر، به طوری که نماز عصر که تمام شد به اندازه 4 رکعت از زوال گذشته بود، که این نماز عصر به تمامه در وقت اختصاصی ظهر واقع شد. روی قول کسانی که قائلن وقت اختصاصی برای ظهر این باطله، و روی قول کسانی که اختصاص قائل نیستن این ظهر این عصر خب صحیحه. یکی اینجا ثمره‌زار میشه، دیگر اینکه به اندازه 4 رکعت وقت مانده بود به غروب. این شخص نمیدانست که آنه 4 رکعت مانده، حالا فکر کرد بیشتر مانده، شروع کرد به خواندن نماز ظهر. نماز ظهر که تمام کرد آفتاب غروب کرد، این به تمامه در وقت اختصاصی عصر واقع شده، ظهرش در وقت اختصاصی عصر واقع شده. روی قول به اختصاص این نماز ظهر باطله. این دو جا که عرض کردیم ثمره به طور روشن به دست می آورد. خب حالا همین که عرض کردم، این دو جا که عرض کردم دقت کنید تا کم کم عرض معلوم شه. خب بالاخره حالا بحث در این است که آیا راستی ما وقت اختصاصی داریم. مشهور گفتن که وقت اختصاصی داریم، 4 رکعت از اول وقت مخصوص به ظهر، 4 رکعت از آخر وقت مخصوص به عصر. حالا در مغرب و عشا چنین بحثی است که بعد متعرض میشه. لابد مراجعه فرموده که از مفتاح الکرامه صفحه 29 مفتاح الکرامه جلد دوم اقوال نقل میکنه، بعضی شما مراجعه کردیم. خلاصه از زمان صدوقین به این طرف قرنن بعد قرنن در کلمات فقها این عبارت ها وجود داره که از اول وقت ظهر 4 رکعت به اندازه 4 رکعت مخصوص به ظهر، از آخر 4 رکعت مخصوص به عصر، مغرب شام به همین ترتیب. این از قرن سوم و چهارم و پنجم و همینطور هست تا قرن ما. خلاصه همینطور فقها در متون فقه اینطوری ذکر کردن. در مقابل اینها فقط به صدوقین نسبت داده شده که اونا قائل وقت اختصاصی نبودن، فقط قائل به ترتیب بودن. اگر قائل باشن به ترتیب، معناش این است که بله واجب است به این که ظهر قبل از عصر خوانده بشه، اما یک حکم تکلیفی است این. اگر کسی فراموش کرد، این فقط فراموش کرده، اما چون بعضی شرط ها شرط ذکری هست، یعنی اگر انسان متذکر شد اون شرط لازم مراعاته، متذکر نشد لازم مراعات نیست. بنابرای قول این هم این ترتیب شرط ذکریه، یعنی کسی اگر متوجه شد عمدن عصر را مقدم داشت باطله، اما فراموش کرد به خیال کرده این که مثلا ظهر را خوانده، عصر را در اول وقت شروع کرد به خواندن، خب بنابرای قول اینها این نماز صحیحه، برای خاطر اینکه ترتیب که شرط ذکری بود، این شخص متذکر نبود، فراموش کرد خوان، از این جهت نماز صحیحه. یا در اون 4 رکعت به غروب مانده، 4 رکعت به غروب مانده، اونجا فکر کرد که مثلا خیلی مانده به غروب، حالا فراموش کرد، یا اینکه جاهل شد که خیلی مانده به غروب، نه خیر کم مانده به غروب، واقعا بنده 4 رکعت بیشتر نمانده، اما در نماز ظهرش فقط خواند. گفتن به این که خب در اینجا اینا گن صدور، گفتن نماز ظهرش صحیحه. بله خب بله، بنابر قول صدوقین حالا بحث میکنیم، بحث میکنیم، نتیجه رو عرض میکنم. حالا اون که مسلمان اولش که عرض کردم، حالا بخواهم بیریم که بالاخره کدام یک از این دو قول مشهور است، مورد اجماع است، دلیلشان چیه. در صفحه 29 جلد 2 مفتاح الکرامه ملاحظه فرموده که همینطور اقوال که نقل میکنه، خب از همون قرن سوم و چهارم اینا همینطور نقل میکنه که خلاصه به این وقت اختصاصی به این ترتیب که عرض کردیم قائلن. در مقابل بعد از صدوقین نقل خلاف میشه، اونم حالا صاحب جواهر اینا دارن که کلام صدوقین هم خیلی روشن در مخالفت نیست، برای اینکه فقط اخبار دال بر اشتراک و ترتیب ذکر کردن، یه اون خبر داود بن فرقد ذکر نکردن. اما ذکر نکردن دلیل آن نیست که اینا خب بعض اخبار رو ذکر کردن، این دلیل نیست که قولشان هم همین باشه. در میان متأخرین صاحب جواهرم نقل میکنه بنده مراجعه کردم صاحب ذخیره. ذخیره مال یک فقهایی است که در قرن 13 هجری بوده است، اینها اواخر 12 13 اوایل 13 سبزواری صاحب کفایه صاحب ذخیره، ایشان یکی از فقها بوده زمان صفویه در اصفهان بوده. ایشان در ذخیره آمده اخباری که دال بر اختصاص رد کرده، خلاصه قائل است به اینکه وقتی اختصاصی ما نداریم، اون که لازمه همون ترتیب بین ظهر و عصر و مغرب شه، اما اختصاصی منکر شده. بعد از ایشان هم آقای خویی رحمت الله علیه در التنقیح بعد کلامش با دهیسه که ایشان منکر اختصاصیه، هم در حاشیه عروه در اون حاشیه که زده معلوم میشه منکره، هم در منهاج السالکینشان، هم در التنقیح ایشان هم منکر وقت اختصاصیه. خب البته بازم در حاشیه عروه این آیت الله عبدالعلی سبزواری عبدالاعلای سبزواری ایشان هم منکر وقت اختصاصی است، در جلد پنجم مهذب الاحکامشان ایشان هم مثل آقای خویی منکر وقت اختصاصی هستند. حالا ما بایستی اول دلیل این طرف ذکر کنیم که خودمان عرض میکنیم تا ببینیم که اونا دلیلشان چیست. اینا خلاصه دلیل برای وقت اختصاصی، اخبار را ما دستبندی کردیم، چهار طایفه شدن. یک طایفه از اخبار میگفتن که اذا زارت شمس فقط دخل الوقتان یا دخل وقت الصلاتین، وقتی که شمس زائل شد در زوال شمس وقت دو نماز ظهر است داخل. این یک دسته بودن. دسته دیگه اخباری بودن که میگفتن که الا ان هاذه قبل هاذه، بله وقت صلاتین داخله، الا اینکه باید ظهر قبل از عصر خوانده بشه. این اخبار ترتیب بود. اون اولی میگیم اخبار اشتراک، این دومی اخبار ترتیبن. بعد اینا دال بودن بر ترتیب. حالا میخوانیم عمد که بله، عمد که بحث نداریم. از عرض بنده اولاً و اون چی که آقای خویی گفته ثانیاً و جوابش، اون چی آقای نائینی گفته ثالثاً و جوابش، از اینها فکر کنم خیلی است که در ذهن شما هست کم کم روشن خواهد شد. بله خب اخبار عرض کردیم که چهار دسته هستن. دسته اول اخبار اشتراک، دسته دوم اخبار ترتیب، دسته سوم اخباری بودن که علاوه از ترتیب یک جمله هم داشتن که ثم انت فی وقت منهما جمیعا حتی تغیب الشمس. این جمله رو اضافه داشتن، دلالت داشتن بر این که بعد از این که وقت ظهر است داخل شدنا و ترتیبم لازمه، این وقت ادامه داره تا غروب شمس. دسته چهارم اخبار اختصاص بودن. بله اینا رو روز چهارشنبه آدرسش عرض کردیم و نوشتید و فکر کنم که احتیاج به تکرار نباشه. بله ما با این اخبار سر و کار داریم. دسته اول که دالن که اذا زالت شمس دخل الوقتان یا دخل وقت الظهر والعصر و اذا قربت دخل الوقتان دخل وقت المغرب والعشاء، خبر 1 و 8 و 9 و 10 و 11 از باب چارم بودن. خبر اول خبر زراره بود، خبر دوم خبر سباه ابن سیابه، خبر هشتم یعنی نهم سفیان ابن سمت بود، دهم منصور ابن یونس بود، یازدهم خبر مالک جهنی بود. طایفه دوم اخبار ترتیب بود که میگفتن الا ان هاذه قبل هاذه. اینم خبر 21 بود، خبر عبید ابن زراره از باب 4. خبر 5 اونم مال عبید ابن زراره است. خبر 20 مال اسماعیل مهرانه. این هم این دست. طایفه سوم دلالت داشتن که ثم انت فی وقت منهما جمیعا حتی تغیب الشمس. این هم خبر 22 از باب 4 بود، صفحه 95، و خبر 5 از باب 4 بود، صفحه 92. طایفه رابعه که مهمه، اینو می‌خواستم عرض کنم، طایفه رابعه دلالت دارن بر اختصاص اول وقت به ظهر و آخرش به عصر. در اینجا چند تا خبر هست، 3 خبر هست، عمده 2 تاشه. یکی خبر داوود بن فرقد که در صفحه 92 از جلد سوم وسائل، خبر هفتم از باب چهار. این خبر هفتم از باب چهار، بله، این خبر مضمونش اینه که ان ابی عبدالله علیه السلام قال ازا زالت الشمس فقط دخل وقت الظهر، یه وقت الظهر اونا میگفتن دخل وقت الصلاتین یا دخل الوقتان، این میگه ازا زالت الشمس فقط دخل وقت الظهر، حتی یمزی مقدار ما یصلی المصلی اربع رکعات، فاذا مضا ذلک فقط دخل وقت الظهر والعصر، بعد از گذشتن اون چهار رکعت ظهر است، فقط دخل وقت الظهر والعصر، حتی یبقى من الشمس مقدار ما یصلی المصلی اربع رکعات، فاذا بقی مقدار ذلک فقط خرج وقت الظهر و بقی وقت العصر، چهار رکعت به غروب مانده ظهر تمام شد و بقیه وقت العصر حتی تقریب الشمس. یکی این خبره که صریحه در اینکه چهار رکعت از اول وقت مختص به ظهره، چهار رکعت از آخر وقت مختص به عصره. حالا بحث همه اینا رو بحث خواهیم کرد. بله، یکی دیگه هم خبر حلبیست، خبر 18 از این بابه در صفحه 94. خبر حلبی، سألتو عن رجل نسی الاولا والعصر جمیعا ثم ذکر ذلک عند غروب الشمس فقال ان کان فی وقت لا یخاف فوت احداهما فلیصلی الظهر ثم یصلی العصر، اگر وقت وسعت داره، و این هو خاف ان تفوت فلیبدا بالعصر، اگر میترسی که فوت بشه عصر را بخونه، ولا یؤخرها فتفوت فیکون قد فاتتها جمیعا فاتتها جمیعا ولكن يصلي العصر فيما بقت دقه من وقتها، عصر بخونه، ثم يصلي الاولى يعني الظهر را بعد از ذلك على اثرها. اینم خبر حلبی است. خبری هستی که باز خبر 17 هم از این باب، خبر اسماعیل ابن حمام کن علی بن الصلاه و السلام انه قال، بله 18 هم خواندیم، حالا هجدن هم خوانده بودیم، حالا میخوام که این در مضمونش در نظرتان باشه. فالرجل یؤخر الظهر حتی یدخل وقت العصر انه یبدأ بالعصر ثم یصلی الظهر، اینم داره که اول عصر بخونه بعد ظهر بخونه، محمول بر اون جایی است که به اندازه 4 رکعت به غروب مانده باشه. خب حالا ما این اخبار عرض کنم که به نظر اینطور میرسه که خب 4 طایفه شد، البته عمده 3 طایفه شد، اون طایفه سوم را با دوم خیلی به هم نزدیکن. عمده 3 طایف است: اخبار اشتراک، اخبار ترتیب، اخبار اختصاص. دسته اول اخبار اشتراکن، دالن به این که وقتی که زوال شمس شد دخل الوقتان، وقت ظهر است داخل شد. خب این اخبار اشتراک چی میخوان بگن؟ اینا میخوان ظهر شد وقت نماز ظهر است داخل شد. اگر مضمونشان این باشه که ظهر که شد وقت نماز عصر و نماز ظهر داخل شد، یعنی تمام این وقت از اول ظهر، از اولین ثانیه از اول ظهر، این وقت مشترکون فی هست بین ظهر و عصر. اگر ما فقط این دسته از اخبار داشتیم، گفتیم که از اول ظهر وقت مشترکون فی بین ظهر و عصر، و خب الان ترتیبم که الان نداریم، ترتیب نرسیدیم، که از اون وقت این وقت مشترک است بین این دو نماز، مشترک است، هر کدام را خواندی دو تا نماز باید بخوانی، مشترک است بین ظهر و عصر. ولی اخبار ترتیب میان میگه که نه خیر، اینطور نیست که از اول ظهر وقت مشترکان فی بین ظهر و عصر، هر کدام خواندی اول خواندی، نه، الا ان هاذه قبل هاذه، اول باید ظهر را بخوانی بعد عصر را بخوانی. خب باز اگر تا اینجا مطلب بود، بعد مطلب همین بود، از اول ظهر وقت مشترک است بین ظهر و عصر، منتها اول با ظهر بخوانی و بعد عصر بخوانی، الا ان هاذه قبل هاذه دلالت داره بر وجوب ترتیب و رعایت ترتیب. ولی خب این یک حکم تکلیفی است، اگر کسی این را مخالفت کرد خب نمازش باطله، که این دلالت بر شرط، شرط آن است که ظهر مقدم بر عصر باشه و عصر متأخر از ظهر باشه، چنانکه اگر در سایر شروط مثل قبله، مثل ستر، طهارت، اگر کسی مخالفت کرد با شرط نمازش باطله، اینجا هم کسی مخالفت کرد با این شرط نمازش باطله، باید عصر متأخر از ظهر باشه، مخالفت کرد نمازش باطله. اگر ما بودیم تا به حال خب اینطور میگفتیم، ولی خب این در صورتی که عمدن کسی مخالفت بکنه. اما کسی ها نسیانن مخالفت کرد، چون برای خاطر این که اون شرط که از حکم تکلیفی استفاده بشه، اگر کسی با اون مخالفت بکنه در صورت عمد نمازش باطله. ولی اگه در صورت نسیان باشه، جهل باشه، مثلا یکی از شرایط این است که باید لباس قصبی نباشه، مکان قصبی نباشه. حالا اگر این حکم از تنجز افتاد برای کسی که جاهل بود به قصب بودن یا ناسی بود با قصب بودن، نمازش صحیحه. اینجا اگر یک شخصی نسیان برش عارض شد، فکر کرد به این که ظهر را خوانده، اول عصر را خواند، تا اینجا که ساکت با نمازش باید صحیح باشه، چون برای اینکه این ترتیب به هم خورد و وجوب ترتیب هم حکم تکلیفی و شرط ذکری بود، این متذکر نبود، از روی فراموشی این کار کرد. خب تا اینجا اقتضا میکنه اینطوری باشه. اما اون اخبار دسته سوم یا چهارم به یک تعبیر دیگر، اونا ایسی دیگه میخوان بگن. اونا میخوان بگن که اینطور نیست که اول ظهر شد این وقت مشترکون فی باشه بین دو تا نماز، بلکه از اول وقت چهار رکعت مختص به ظهر، از آخر وقت هم چهار رکعت مختص به عصر. آیا تنافی اینا چه جور تنافیه؟ جمع دلالی بین دسته اولا که داله بر اشتراکن و دسته چهارم که داله بر اختصاصن، تنافی به طور تباینه که نتوانیم ما جمع دلالی انجام بدیم، وقت باید بریم سراغ مرجحات خارجیه و اینا، یا نه خیلی جمع دلالی بینشان امکان داره. گفتیم قبلا که هر کجا جمع دلالی باشه، البته اون مقدم است بر تر. جمع دلالی بینه که ازهر و ظاهر باشن، نص و ظاهر باشن، مثل تخصیص عمومات، تقیید مطلقات، ورود، حکومت، اینا همشان جمع دلالی هست. آقای بروجی رحمت الله علیه در درس خودشان خیلی تاکید بر این موضوع داشتن که اخبار اشتراک نمیخواد بگه به این که کل جزء جزء من الوقت مشترکون فی هست بین ظهر و عصر. اینجور صراحت و اینجور ظهور ندارن. چرا؟ چون نظر دارن اینها به مخالفین، به عامه. عامه میگفتن زور که میشه وقت زور داخل میشه، عصر اون وقتی که سایه شاخص مثل شاخص بشه، روی قول شافعی و مالک، روی قول شافعی و احمد، چون مالک مثل ما میگه، یا اینکه سایه شاخص دو برابر بشه که ابو حنیفه میگه، اونجور میگه. این وقت زهر عصر رو متباین و متقایر میدانستن از اول، اینطور قائل بودن، عمدن همین کار تا حالا همین کار رو میکنن. ائمه علیهم السلام نظر دارن که این درست نیست. زور که شد وقت هر دو نماز داخل شد، ولی معناش این است که کل جزء جزء مشترکان فی وقت دو نماز، ولی با ترتیب. ترتیب یک امری بود، مسلم بود بین مسلمان ها. و وقت دو نماز با ترتیب معناش این میشه که یعنی اول زور خوانده بشه بعد عصر خوانده بشه. یعنی خیلی صریح نیستن در این که مشترکون فی هست فی کل جزء جزء من الوقت، نه، این نظر دارن به رد عام. حتی ایشان یک حدیثی نقل کردن که الان مدرکش من وقت نکردم برای مراجعه کنم، چون ایشان مدرک نوعا ذکر نمی کردن، از کتب آمد تا انسان خودش بره دنبالش. می فرمودن به این که ابو امامه باهل یکم چه اسمی می گفتن، آمد با عمر ابن عبدالعزیز نماز خواند، نماز ظهر را. بعد رفت پیش انس، دید انس مشغول نماز ظهر است و عصر را داره میخونه، ظهر خوانده عصر میخونه. انس بن مالک خادم پیغمبر بود، حدیث هم میگفتن در صحیح بخاریه. به انس گفتن چه نماز میخونی؟ گفت نماز عصر میخونم. گفت حالا ظهر ما الان تازه خواندیم. گفت پیغمبر همینطور میخوان، ظهر و عصر را با هم پشت سر هم میخوان. بله، نوعا اینطوری بوده. خلاصه با اینکه اینطور بوده، ولی سنی این قبول ندارن. اونا میگن به اینکه وقتاشون متباین با همه، این اخبار اشتراک نظر دارن به رد مخالفین، از این جهت خیلی صریح نیستن در اینکه کل جزء من الوقت من اول وقت مشترکان فی است بین هما. این اخبار اشتراکه. خب در مقابلش خب ترتیبم که یک امر است علاوه بر اینکه مسلمان ها میدونستن بدیهی بود، طایفه دوم دالن بر ترتیب الا ان هاذه قبل هاذه. این طور که شروع اخبار اختصاص مقدم بر اینکه اخبار اختصاص ظهور ولی صراحت داره در اختصاص، ولی اخبار اشتراک دال نبودن به اینکه از اول وقت مشترکان فیه، دال در اگر باشن ظهور اخبار اختصاص در اختصاص بیشتر و قوی تر است از ظهور اخبار اشتراک فی اشتراک کل جزء جزء من. بس اگر ظهورم بخوایم بسنجیم، ظهور اخبار اختصاص بلکه صراحتشان در اختصاص از اول وقت 4 رکعت به ظهر از آخر وقت 4 رکعت به عصر، این ظهورشان خیلی قوی تر است از ظهور اخبار اشتراک فعل اشتراک. وقتی اینطور شد از جمع دلالی بین اینها خیلی آسانه، باید ما اخبار اختصاص را ظهورشان را بگیریم و مقدم بداریم و بگیم مراد اینه که وقتی که ظهر شد نماز ظهر از وقتش داخل میشه، معناش این است که فعل جمله وقتشان داخل میشه، یعنی بعد از خواندن ظهر دیگه منتظر نمانید برای عصر مثل اینکه عامه منتظر میماندن، همون اول وقت ظهر خواندید پشت سرش عصر میتونید بخونید. اینه خواستن بگن. حتی یک خبری داریم که خبر پنجم از باب چهاره، خبر زراره است، چه صحیح هست که از امام باقر علیه السلام میپرسن که هل بین ظهر و عصر وقت معروفی هست؟ فرمود لا. من اینجا نوشتم خبر پنجم از باب چهار از ابواب مواقید که در صفحه 92 جلد 3 وسائل، صفحه 92 جلد 3 وسائل، خبر پنج از باب چهار از ابواب مواقید زراره سنشان سیه قال قلتو لعبی جعفر علیه السلام بین الظهر والعصر حد معروف فقال لا. پرسیدم که بین ظهر و عصر حد معروفی هست اونطوری که عامه میگن؟ فقال لا. مراد ائمه علیهم السلام این بوده است که واجب نیست بعد از خواندن ظهر منتظر باشند تا وقت عصر داخل بشه، بین اینها حد معروف وجود نداره، بعد از خواندن ظهر عصر را بخوانید. اینم معلوم است که خواندن ظهر هم یختلف به اختلاف اشخاص، بعضی ها هستن خب ظهر رو مثلا با تأنی میخوانن، بعضی ها با سرعت میخوانن، حتی گاهی نماز ظهر یک تسبیح هست، مثل کسی که در خوف غرق شدن است، در خوف در گل فرو رفتن است، اینا ظهر اونونه، این خوان عصر میتونه بخونه. خلاصه یا در مثلا جنگ و اینها، گاهی مسافره، گاهی شخص حاضره، گاهی با تعنی میخونه، گاهی بدون تعنی میخونه، گاهی مقدمات فراهم است، گاهی مقدمات باید تهیه کنه برای نماز ظهر و عصرش. خلاصه حد معروف وجود ائمه نظرشان به این بوده که بین اینا حد معروف وجود نداره، اونطوری که عامه میگن درست نیست. این اخبار اشتراکه. خب این اخبار اشتراک وقتی که اینجوری باشه مضمونشان، هیچ وقت نمیتونه با اخبار اختصاص مقاومت بکنه. اونا چون صریحن در این که از اول وقت 4 رکعت مخصوص به نماز ظهر، از آخرش هم 4 رکعت مخصوص به نماز عصر. ما باشیم بین این اخبار اینطوری جمع بکنیم که همونطور هم مشهورم اینطور گفتن، ظاهرا منافاتی هم نیست بین این اخبار از لحاظ جمع دلالی. اخبار اشتراک، اخبار ترتیب، اخبار اختصاص، جمع دلالی به همین ترتیب که عرض کردیم بینشان واقع میشه، نتیجه آن میشه بله از اول ظهر 4 رکعت مختص به نماز ظهره که اگر غیر اون در این خوانده بشه مثل نمازی است که در غیر وقتش خوانده شده، اگر عصر در اون وقت خوانده بشه مثل آن است که ظهر را پیش از ظهر خواندیم. چطور گفت پیش ظهر را پیش از ظهر خونیم باطله؟ اگر نماز عصر را هم در همون 4 رکعت اول وقت خواندیم، در غیر وقتش خواندیم، این وقت مخصوص به ظهر، این باطله، ولی اون نسیانه. بله بله اون بحث داره، اون درست گفت، اون روی اون قاعده که اون روز عرض کردیم کسی که یک رکعت از وقت درک کنه تمام وقت را درک کرده، اوناش محل بحث نیست. ثمره در همین دوتا کردن ظاهر میشه، ثمره در اونجایی که اول ظهر نماز عصر بخونه به طوری که عصر به تمامه در وقت مختص به ظهر واقع بشه. روی قول به اختصاص این باطله ولو نسیانن، اما روی قول به غیر اختصاص این صحیحه. 4 رکعت هم به غروب مانده، نه زیادتر، 4 رکعت به غروب مانده فکر کنه که وقت وسعت داره، ظهر را بخونه که ظهر به تمامه واقع بشه در وقت مختص به عصر. روی قول به اختصاص این باطله، نمازش در غیر وقتش خوانده شده. فقط ثمره در این دوتا مثال معلوم میشه. خب بله، عرض کردم دیگه این جمع دلالی است. از این جمع دلالی میفهمه به این که این استثناست دیگه، استثناست. مثل میگه اکرم العلماء، یعنی ما باشیم اکرم العلماء، میگه همه علماء واجب اکرامه، ولی مخصص مقید میگه نه خیر، عالم عادل را باید اکرام کرد مثلا، یا اینکه واسه زید نباید اکرام کرد. اینجا میتونه شه اخبار اختصاص تقریبا جنبه استثنا مانند دارن، که اگر اخبار اختصاص نبودن گفتیم از اول وقت تا آخر وقت سن و انتفی وقت من هما جمعین حتی تقریب شمس، گفتیم از اول وقت تا آخر وقت وقتیست مشترکن فی بین هما الا انهازه قبل هازه، تو رو میگفتیم. این لازمش این بود که اگر شما مثلا فراموش کردید اون وقت اول ظهر مثلا عصر را خواندید صحیح باشه، آخر وقت ظهر را خواندید صحیح باشه، آخر وقت ظهر خواندید عصر مثلا نخواندید صحیح باشه. این لازمش این بود، ما بودیم اینطوری میگفتیم. ولی اون اخبار اختصاص استثناء میزنن، میگن بله این وقت مشترکان فیه بینهما و یجب ترتیب الا اینکه اول وقت 4 رکعت مخصوص ظهره، غیر از این اگر در این وقت خوانده شد نمازیست در غیر وقتش خوانده شده، و هر نمازی در غیر وقتش یا عمد یا سهو باطله نافله. نوافل غیر از اینه، بحث نوافل غیر از این بحثه. از آخر وقتم بند خیلی از مطالب هست که در ذهن شما شاید هست، عرض کنم ما حرف فرمایش آقای خویی عرض کنیم، آقای نائینی اینا مثلا همدانی است گفتن، اگر بگیم شاید خیلی چیز ظاهر بشه. خلاصه این تا اینجا ما اینطور میفهمیم، حالا باز حرف آقای خویی شاید عرض کنم خیلی مطلب ایشان گفتن که به نظر شما اینطوری میاد. مثلا ایشان آمدن در التنقیح در 13 صفحه، در 13 صفحه ایشان از صفحه تنقیح جلد اول صلات، از صفحه 146 تا 159، از صفحه 146 تا صفحه 159 بحث کردن. طرز بحثشان به این ترتیب، گفتن بعد تسالم و اجماع دلالت قرآن و سنت بلکه قیام ضروره بر این که صلاته ظهرین بایستی فیما بین دلوک و غروب واقع بشه، این که شکی نیست. اما کلام واقع شده که آیا از مبدأ تا منتها از ظهر تا غروب مشترکون فی هست بین صلاتین یا نه خیر، هر یک از اینها وقت اختصاصی دارن. وقت اختصاصی به طوریست که اون شریکش، یعنی وقت اختصاصی ظهر طوریست که اصل در آن به هیچ وجه نمیشه واقع بشه، وقت اختصاصی اصل هم طوریست که شریکش که ظهره به هیچ وجه در اون نمیتونه واقع بشه. آیا چنین چیزی هم وجود داره یا نه؟ به عبارت دیگر آیا فقط اون که لازم است بین ظهره است ترتیبه که مفاد دسته دوم بود، یا غیر از ترتیب چیزی اضافه ای داریم؟ و این است که از اول وقت مقداری مختص به ظهر به مغرب، از آخر وقت مقداری مختص به عصر به عشاست، کدامشه؟ خب ایشان میگه که اگر مرادشان از وقت اختصاصی ترتیب باشه ما قبول داریم، ولی نتیجه همون بود که در صورت ذکری میشد. یا نه خیر، اگر میخوام میگن وقت اختصاصی میگه قبول نداریم، این ایشان میگه ما قبول نداریم. البته ایشان این کتاباش خیلی راه را اینطور مطالب چون زیاد دارن برخلاف مشهورینا، راه را با این خدمتی است، راه را باز کردن برای خیلی از حرفها که مثلا اگر انسان اینطور نمیگفتن شاید انسان جرأت نمیکرد که اینجور بگه. بله ایشان میگن اگر اینجور شما قبول ندارم وقت اختصاصیه. چرا؟ برای خاطر اینکه ایشان خب هر حالت نسیان اگر شد گفتم ترتیب لازم نیست، باز همینطور اگر یک مقداری از ظهر گذشته بود شروع کرد به خواندن عصر قبل از ظهر فراموش کرده بود، به طوری که وقتی خواست عصر را تمام کنه یک رکعت حتی یک لحظه یک سلامی هم، حالا سلام جزء نماز یعنی تشهد مخصوصا، تشهد عصر در وقت مشترک واقع شد، این صحیحه. این سه ظهر هم بعدش کنه بحثی نیست، بحث فقط اونجاست که چهار رکعت بدون کم و زیاد، یعنی بدون زیادتر اون وقت این بیاد عصر را بخونه، اونجا ثمره ظاهر میشه. و از طرف غروب هم چهار رکعت به غروب مانده بدون زیادتر اون وقت ظهر را بخونه. بله ایشان حتی این جهار هم میگن نه این جهار هم درسته. حالا دلیل ایشان چی؟ حالا ایشان میگن دلیل ما اینه که خب ما روایات زیاد داریم که دالن به این که ازاد زالت شمس فقط دخل الوقتان، دخل وقت و سلاتین، اون طایفه اولا را میگه، طایفه روایت زیاده بودن. بله اون وقت خرسنم به این که قول به این که وقت اختصاصی نداره میشان بگه به صدوق هم نسبت داده شده، حرف صدوقی شما تقویت کنه. استدلال صاحب مدارک ذکر میکنه که رد میکنه. خلاصه اینها تا میان میرسه به اینجا که حرف علامه هم که در مختلف بود باز حرف خیلی مهم نبود رد میکنه، میگه بین که به حسب اخبار چی بگیم. اخبار همون طایفه چارم، خبر داوود بود، فرقت که خبر هفتم از باب چارم بود، یه خبر حلعی بود، خبر هجدهم بود ظاهرا از باب چارم، این دو خبر خیلی مهم هست. این داره هر دور ایشان رد میکنه، میگه اما خبر داوود بود فرقت خبر ضعیفیست مرسله است، ما نمیتونیم با در برابر اون همه اخبار طایفه اولا که دال بر اشتراک بودن به یک خبر مرسلی بیاییم اونا رو تخصیص بزنیم تغییب بکنیم، نه. و البته ایشان روی مبناش داره صحبت بکنه، چون برای که ما مبنامان این است که اخبار آحاد از راه اطمینان، از راه بنای و عقلا و حصول اطمینان حجته. اوغلا چون بناشان بیانه که هر خبری که موجب اطمینانه و حجت میدانن، ما از این راه اخبار آحاد را اون اخباری که حجت میدانیم که صحیح باشن موثق باشن یا اگر ضعیف شد میگیم عمل فقها باعث میشه به این که ما اطمینان به صدور پیدا کنیم. برای خاطر این که فقها کنما دقت داشتن در عمل به روایات به یک خبری ولو مرسل ضعیف، بلکه هر قد ضعیفتر باشه بیشتر عمل کرده باشن اطمینان بیشتره، از اون طرف صحیح باشه اعراض کرده باشن اطمینان نداره. خب ولی ایشان این مبنا رو قبول ندارن، ایشان نفسیت قائل برای خود خبر، صحیح باشه حجت بدونه ولی عمل نکرده باشن، ضعیف باشه حجت نیست ولی همه فقا عمل کرده باشن. روی مبنای خودش میگه خبر داوود بن فرقد ولو اینکه ارسلان فقها عمل کردن به اون، ولی عمل فقها موجب جبران ضعف نمیشه، بس این خبر به درد نمیخوره. روی مبنای ایشان خبر داوود بن فرقد به درد نمیخوره. بله ایشان میگه این مطلب صغران و کبران مردوده، عمل فقها ضعف را جبران کنه از کجا؟ ایشان میگن به علاوه فقها از کجا استنادشان به این خبر بوده، اینم ایشان میگن. بله این است که این خبر خوب به درد نمیخوره. بعد میگن که لایقال که در سند خبر داوود بن فرقد حسن ابن علی ابن فضال و بنی فضال هم خب کسانی بودن که ولو اینکه اینا فتحی المذهب بودن و لحظ حضرت عسکری علیه السلام از اینکه امام دیگه هم با سوال شد که شیخ هم در رسائل ذکر در باب حجت اخبار گفتن که ما نسند کتب بنی فضال و بیوتنا منها منها ملا، اون ملا جمع ملیه، یعنی خانه ما پر از کتاب های اونهاست، مثل کبار جمع کبیر. حضرت فرمودن که خذو ما رواو و ذرو ما رعاو، یعنی اون چرا که روایت کردن اخذ کنید، اون چرا رأی و فتوا میدن بذارید کنار، من این خبرم در سندش یکی از بنی فضلان واقع شده، گفتن خذوا ما رووا. شنو فرماید که این معناش این نیست که یعنی ولو که سند ضعیف باشه مرسلم باشه، یعنی اون چرا که درباره خودش میگه ایشان که خودی از زراره بالاتر نیست، خود بنی فضل دیگه از زراره بالاتر نیست، از اما حضرت مسلم بالاتر نیستن. این معناش این است که نسبت به خودشان تردید نکنید، اما اگر خبر مرسلشون ما جهت ارسال تردید داریم، یا افراد دیگری که در سند هست ضعیفه تردید داریم. این است که این درست نمی کنه خبر داود بن فرقد را، این خبر داود بن فرقد. اون وقت میرن سراغ خبر حلبی. خبر حلبی رو واسه برای مطالعه کنین فردا. خبر حلبی رو از این جهت میگم به درد نمیخوره، چون خبر حلبی راجع به وقت اختصاصی عصر بود دیگه، خبر 18 با. خبر حلبی را باز اشکال رجالی میکنن، میگن در خبر حلبی این است که شیخ طوسی به اسناده عن الحسین ابن سعید عن عبدالله ابن عن ابن سنان عن ابن مسکن عن الحلبی. این ابن سنان کیه؟ چون دو تا ابن سنان داریم معروف، عبدالله ابن سنان بسیار خوبه، جلیل القدر و خیلی خوب. عبدالله ابن سنان مثل همون علی ابن یقطینه، در دربار بنی امیه بوده، خب خیلی بر جلیل القدر. محمد ابن سنان خب ایشان میگن ضعیفه. محمد ابن سنان آقا کسی است که در این فهرست، در این معجم رجال حدیث ایشان که 23 جلده، ایشان یکی از خصوصیات این کتاب اینه که درباره هر راوی روات معروف دارن که چند تا خبر ایشان گفته. بنده اینه نوشتم از اول تا آخر 23 جلد تعداد و رقمهای اونه یک در یک کتابی نوشتم، یک دفتری، چون این خیلی مهم است که ما بشناسیم که کدام راوی چند تا خبر داره، کدام راوی چند تا خبر داره. چون اعرفو منازل الرجال به اندازه حدیث هم انا. خلاصه ایشان دارن که این 779 خبر داره محمد بن سنان. اگر این شخص صحیح باشه، آدم خوب باشه، 779 خبرمان صحیح میشه. اگر این ضعیف باشه، 779 خبرمان ضعیف میشه. ایشان سعی کرده که ایشان تضعیف کنه، محمد بن سنان تضعیف کنه. ببینید ابن سنان محمد ابن سنانه، نه عبدالله ابن سنان. برای اینکه اون ابن سنانی که از حسین بن سعید از اون نقل میکنه و اون از ابن مسکان، اون محمد ابن سنانه، نه عبدالله ابن سنان. بس این خبرم به واسطه محمد ابن سنان ضعیفه. بس دو خبر ما داریم ایشان میگن راجع وقت اختصاص، اولی مرسل و دومی ضعیف. این است که دلیل اختصاص نداریم. این فرمایش ایشان مطالعه کنید دوباره فردا انشاءالله.